بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قدری از باب الکلام یا جر الکلام بس به اینجا رسید که ما نباید واجبات الهی را در قرآن به رجال تفسیر کنیم یا محرمات الهی رو به رجال، حالا یا خود رجال یا ولایت رجال، چه ولایت معصوم چه ولایت جائر. بعد من برای این که راه رو نبندیم مطلقا، خواستم شما رو به یه موردی آشنا کنم که این مورد ضمن این که یک تذکر نسبت به این مطلب، به هر حال یه نوع دفاع از قرآن هم هست، علت هم اینه که ببینید برای ماها بعضی چیزا خوب جا افتاده است، اما اگر همین قرآن رو بخوام برای کسی که اعتقاد نداره حال میخواد تازه معتقد بشه، گاهی وقتا ایجاد سوال میکنه. از جمله آیه سوم از سوره مائده که دیروز عرض کردم، دو تا شبهه این آیه داره، یکی بریدگی های فقراتش که این صحبت معمولی هم اینقدر بریده نیست، ابتدا از چند تا محرم صحبت بشه، محرم الهی، یه دفعه بره روی یک اصل از اصول دین امامت، دوباره یه تفسیری این بزنه به اون تحریم. الان شما تصور کن اگر یک کتاب قانون یا کتاب حتی کلامی معرفتی اینجوری صحبت کنه، نمیپذیریم. باز یه اشکال دیگه اینه که قرآن میگن باید حساب شده است تعابیرش، یه جا تعبیر میکنه به عزیز رحیم، یه جا تعبیر میکنه به غفور رحیم، یه جا تعبیر میکنه به حکیم علیم، اینا حساب شده است و چقدر لطائف از همینا به دست میاد، خب اینجا اومده مطرح شده که اگر کسی مسترس اشکال نداره از میتم بخوره. خب همم میدونیم اینجا دیگه واجبه، یعنی من نخورم گناهکارم، بلا فاصله بعد گفته بشه فإن الله غفور رحیم. این غفور رحیم رو باید یه جایی بیارن که طرف یه خطایی کرده باشه، خطا نکرده که. خب وقتی میریم سراغ مفسران درس امروز، ما مجبورمون کردن دوستان چهارشنبه رو بحثی نداشته باشیم، بنا بود باشه دیگه، ولی پنجشنبه هست آقایونی که فقه بورس میان. حالا امروز من میخوام دوچانشم بکنم یه کمی با سرعت بیشتر، البته نه اینکه همطور فنی بریم جلو، که انشاءالله جبران چهارشنبه بشه اگر مسافرتی دارید، یا و طبیعتاً یک شنبه بحث بعدیمون هست، شنبه هم که تعطیل هست، انشاءالله یک شنبه میخوام برسیم به بحث جدید دیگه، خورده ویزا رو جمع کنیم. دقت کنید صحبت هم نباشه. ببینید مفسران خیلی ها که رد شدند، آدم فکر میکنه حالا چه بحثی اینجا صورت دادن، نه اما حالا بعضی ها که وارد شدند مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، ایشونو من انتخاب کردم حالا به جهاتی که خود ایشون داره، از این جهتم که ایشون سعی میکنه آیات رو تلفیق کنه، از باب یفسر و بعضه یا بعضها بعضا به هم ارتباط بده مطالب. ایشون راجع به مسئله اول گفته که هیچ ارتباطی نداره. تعبیر رو حالا بعض رو برگه بخانید، من از کدم سریعتر رد بشیم. میگه واقعش اینه که چه بگیم آیه همینجوری نازل شده، مثل اینکه مثلا یک بار همه آیه نازل شده باشه، چه بگیم پیغمبر بعدن دستور تنظیم رو دادند. حتی گزینه‌ای که البته نباید گفت ولی احتمال حالا داریم بحث میکنیم، بگیم بعدن قرآن رو تنظیم کردند و تألیف کردند، علی ای حال چه کار خدا باشه، چه کار پیغمبر باشه، چه کار اصحاب، آیه اجزایش ارتباط نداره. البته ایشون دیگه چیزی نمیگه ها، من عرض میکنم براتون که ممکنه بعضی هم اینجور توجیه کنن که حساسیت امر امامت اقتضا میکرد اینا که سقیفه رو به وجود آوردند و اون رفتار رو در روز پنجشنبه با پیغمبر داشتن، همون قصه قلم و دوات، این مصیبت روز پنجشنبه بوده. این قصه خب آیه هم یک کاری میکردن دیگه، لذا خدای متعال یا پیغمبر عظیم الشان حالا مدیریت کردن یه جایی بیارن که این تراث از بین نره، ولی آینده ها متوجه بشند، آینده ها متوجه بشند. حالا بعضی هم نشدن دیگه، ولی اصلش بماند. اینم توضیح میکنن که چرا اینجوری به هم ریختگی شده. راجع به فإن الله غفور رحیم هم آقای علامه جوابی میده. من که واقعش نمیفهمم ایشون چی میخواد بگه. دیروز و امروز و پریروزم با عبارت ایشون چیز نکردم. من سال 80 بود بحث همین آیه رو تو مرکز تخصصی تفسیر برای دوستان اونجا ارائه میدادم. از همون موقع هم که این اشکال به نظرم رسید و این اشکال هم سر کلاس من ذهن من رسید که این آیه چرا اینجوریه، ولی تا الانش هم حتی پریشبم نگاه کردم همون موقع هم حاشیه زدم، الانم اون حاشیه پابرجاست. میخواد اصلا این قسمت رو بخونیم ببینیم شما چیزی میفهمید یا نه. صفحه 1655 فقط با سرعت بیارید، 1655 باید آخر صفحه باشه، اون عربی قبل از اقتضای تحقیق. ببینید و نسبت به رفتار دوم، رفتار دوم یعنی چرا غفوران رحیم گفته شده، جناب ایشون اینجوری فرموده است: ان صفت المغفره و مثل لها الرحمه یا مثل لها الرحمه، آخه اونجا بود که غفور رحیم دیگه، اشاره به اون دو کلمه داره. صفت مغفرت که در قرآن بود غفور، و صفت رحمت رحیم، کما تتعلق بالمعاصی، چنانچه مرتبط میتونه باشه با معاصی مستوجب عقاب. خب این که اینجا فایده نداره، چون اینجا بگید آقا معصیتی صورت نگرفته، طرف شراب خورده اما لیل استرار، میته خورده لیل استرار، اصلا واجب بوده بخوره. میگه ولی نگران نباشید، صفت مغفرت و رحمت چنانچه میتونه بعد از معصیت بیاد که یک نوع بخشش خدا رو وعده بده، کذالک یسحو ان تتعلق به منشأها، میتونه به منشأ معصیت بخوره، منشأ معصیت. منشأ معصیت دیگه چیه؟ حکمی که یستتبع و مخالفتو تحقق عنوان المعصیه، حکمی که مثلا حرمت یا وجوب که اگر مخالفت کنیم و باید بگیم وجوب، وجوبی که یستتبع مخالفتو تحقق عنوان معصیه، عنوانی که قهرن اگر معصیت هم بشه یستتبع العقاب، این الذی صفت عنوانه. یعنی میشه به منشأ معصیت بخوره. منشأ معصیت چیه؟ حکم. حکم اینجامون چی بود آقایون؟ حکم اینجا وجوب خوردن بود دیگه، وجوب خوردنی که مخالفتش که کسی نخوره، حالا مقدس رگ تقدسش گل کنه بگه من نمیخورم، میمیرم ولی نمیخورم، خب مخالفت کردی، عنوان معصیت میاد. چرا شراب نخوردی؟ چرا میت نخوردی و مردی؟ اون آخرین لحظه که میخواد بمیره بهش میگن خب اینم عقاب داره. خب چی؟ نمیفهمم آقا این چیه. همینم هست، عین عبارت اینه. ببینید آقایان، به نظر ما این آیه اجزایش اتفاقا خیلی به هم لصیقه. این آیه اینو بهتون بگم، اگر ما مشکل این آیه رو در ارتباط با همین ارتباط داشتن حل کنیم، همه قرآن حل میشه. ما بی ارتباط تر از این آیه نداریم تو قرآن. اینطوری بگم بهتون، این آیه رو از پسش کسی بر بیاد بقیه به نظرم هست. و این خیلی دوستان، میخوام همه بحثا رو تموم کنم امروز، این خیلی خدمت به قرآن و دینه. من بارها گفتم که ما قرآن رو وقتی میریم خدمت قرآن، یه جور باید معنا کنیم که همه اجزاش به هم بچسبه. گاهی هم میگم مثل آش سبزی شیراز، شما میرید شیراز آش سبزی، هیچی وقتی قاشق میکنی زیرش میاری بالا، مثل عسل میاد بارا، لوبیاش، گوشتش، برنجش، هرچه هست موادی که داره آش سبزی. ولی همینو بدید این خانمه که سال اول ازدواجشونه، خورای سبزی میپزه، آبش یه بر، گوشتش یه بر اگه داشته باشه، لوبیاش یه بر، اصلا اجزاش قهرن، بعدم یه گالون آب. اینه دیگه، همون مواد، اون میپزه اینم میپزه. واقعا قرآن دو رقم میشه تفسیر کرد، مثل اون آشپز شیراز، مثل این خانمه سال اول ازدواج. خب اگه بشه اینجور معارف از این طریق هم به دست میاد، یعنی یا مثلا تعابیر قرآن. بارها من تو همین کلاس گفتم، شایدم فقه بوده، مثلا چرا این ابلیس خیلی ملا بود، ابلیس گفت به عزته که، خب تو اون هزار تا اسم خدا کمتر بیشتر اینو انتخاب کرد، به عزته که، این باید وجه داشته باشه. عزت جایی میاد که دیگه رحمت و مغفرت را پیدا نمیکنه، یعنی نفوذ ناپذیر میشه، یعنی حیث نفوذ ناپذیری خدا رو آورد که نگو به رحمته که لاغوینهم اجمعین، کارش خراب میشد. مثل قاضی که به متهم بگه قسم بخور به نام خدای بخشنده مهربان سراپا گناه هم باشه میبخشه، این قسم راحت دروغ میخوره. به متهم نباید بگن بگو بسم الله الرحمن الرحیم، باید بگن بگو بسم الله شاهد العادل الحاکم، بعد قسم بخوره. بعضی وقتی میخوان کتاب میخرن نمیرسن بسم الله الرحمن، مثلا بسم المالک، گوشای کتاب معناش معلومه دیگه، یعنی من که کاری نیستم، مالک هست دیگه. حالا اینم روشن میشه. ببینید آقایان، من برم روی این بحثا، یه دفعه وقت میگذره، میخوام هر چه هست امروز انشاءالله اشاره کنیم. ببینید، به نظر ما آیه خیلی لطیفه. چطور؟ ببینید، ظاهر آیه که معلومه، خوب معلوم بشه، از همینجا ما راهمون با قلات جدا میشه. ظاهر آیه معلومه، واقعا قرآن داره میته رو حروم میکنه، همین میته بیرون، خون رو، خنزیر رو، یا آنچه که نام خدا برده نشده. اما مگه ما نداریم قرآن اشاراتی داره، بطونی داره، به قول امام صادق حقائقی داره، لطائفی داره؟ و یه کاری که قرآن میکنه، فضلا این رم داشته باشید، معمولا برای همون اشاراتی که در نگاه اول به دست نمیادا، یه چیزی تو ظاهر میریزه. من آیات متعددی از قرآن سراغ دارم که وقتی میخواد به اون باطنه اشاره کنه، یه چیزی تو ظاهر میاره که این گرا بده به اون باطن. میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، شهورم که محرم سفر همیناست دیگه. اما وقتی میخواد اشاره کنه که یه شهرم داریم 12 امام، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، که امام میگن ما هستیم. بعدش میگه ذالک دین القیم فلا تظلموا فیه انفسکم. اون ادامه بیشتر با چی جور در میاد؟ با امام. و الا حالا 12 ما ذالک دین البته باید در حد ظاهرش هم معنا کنیم، بالاخره ماها زمان خیلی مهمه. اما این وقتی به جگر آدم میشینه، به دل آدم میشینه، که اون تفسیر بطنی اونه که ذالک الدین القیم اونه. فلا تظلموا فیهن انفسکم، ستم نکنید نسبت به اونها، ستم نکنید در ارتباط با اونها. ببینید چقدر قشنگ میشه. و از این قماش ما زیاد داریم. حالا اگر بگیم آقا ما یک حرمت میته داریم، یکی هم حرمت ولایت میته، اونایی که بعد از پیغمبر اومدن چی بود؟ اتفاقا ترتیب آیم هست. اولی که خب هیچ چه میگو عقیلونی مطالب، من یا حالتی که خب دیگران میچرخوندن. اما وقتی نوبت میرسه به دوم، دوم واقعا نماینده خشونت و خونه. اینا رو ما نقل نکردیم، خود عالمان اونها نقل میکنند که اگر مثلا عصبانی میشد میباید دست کنیز رو بگیره، اونقدر گاز بگیره که یه قطره خون بیاد تا مثلا آرام بشه. بعدش میاد لحم خنزیر، اون بی مثلا غیرتی، اون چریدن. اگر قرآن بخواد بگه، چون قبلش هم راج اوفو بالعقود، بحث امامته، اوفو بالعقود ظاهرش که همون عقوده که ما نوشتیم تو کتاب، اما اونجا داره که این امام جواد عقد امامته، عقد امامته، اصلا با عقد امامت مائده شروع میشه. یعنی گاهی انسان باید تحلیق میکنه به ولایت امیر المومنین، گاهی تحلی میکنه به ولایت بنی امیه. بنی امیه و بنی مروان رژیم هایی بودن که یک لحظه هم نام اسلام رو نبردن به معنای واقعی کلمه. لذا میشه ما اهل لغیر الله به. یعنی جریانات انحرافی که به زعم ما شیعه اومد، ولایت اینها و ترتیبم داره. خب لذا میگه همینطور که میت حرامه، ولایت میت هم حرامه. حالا شما بگردید ببینید کدام حاکم میت است، کدام حاکم نماد خون و خشونته، کدام حاکم نماد چریدن. و چی بود اون حضرت فرمود که یخزمون مال الله خزمت الابل نبتتر روی، میگه در خلیفه سوم به بعد افتادن به جون بیت المال مثل شتر گرسنه که بیفته به جان گیاه بهار که اصلا سیر نمیشه، اینقدر میخوره میترکه. نبتتر خزمت الابل نبتتر ربی، تو نهج البلاغه شریف هست. خب اینطور باشه منتها، اما گاهی وقتا علی ابن یقطین میشه، خواجه نصیرالدین طوسی میشه، حسن ابن علی ابن یقطین میشه، حلبی میشه، عبدالله ابن سنان میشه، محمد ابن سنان میشه، حتی گاهی به دستور ائمه میرن تو دربار. این میشه فمن سر را چی؟ غیر متجانف لعز. خب آدم که تو دستگاه بره بالاخره هازا به هازاست، بحث میکردیم و لمصلحت لاسترار، یه واو هم جو باید بذارید للمصلحت اول استرار، میره که تو مکاسب هم خوندیم، اما بالاخره لغزش داره. کی بود میخوندیم که ائمه میگفتن حالا اگه رفتید لغزش هایی هم بود هازا به هازا فان الله غفور رحیم. به علی ابن یقطین بگیم نگران نباش، تو برو به اسلام، به مسلمین، به شیعه خدمت بکن، اگرم احیانا یه جاهایی لغزشی سر زد هازا به هازا. تو روایت داره هازا به هازا، تو قرآن داره چی؟ ان الله غفور رحیم. ببینید آقایان، اگر وقت بود که بیشتر توضیح میدادم، من قولی که دادم میخوام عمل کنم، هم بحثو تمام کنید. ما انشاءالله یک شنبه بگم بهتون، یادتون میاد چند جلسه قبل گفتیم روایات اخبار علاجیه رو یک مطالعه موردی داریم، به اصطلاح اتمیک، مورد مورد، بعد میخوایم یه جا مطالعه کنیم. کار سختمون هم از یه شنبه شروع میشه که میخوایم یک جا همه رو، ولی اینا یک مورد مورد بود، چهار گروه درست کردیم دیگه، آخرش اخبار عرضه و تر بود که تا حالا طول کشیده. انشاءالله یک شنبه بحث جدیدی داریم، هم من باید خیلی با اینکه قبلا هم مفصل وقت گذاشتیم هم بازم بذاریم، هم شما باید انشاءالله خودتون رو امتحان کنید و مطالعه کنید. این روزا هم نگیم تعطیله ها، ببینید خیلی فرهنگ غلطی است، تبدیله. آدم باید از همه الان یه برنامه‌ای بذاره، این سه چهار روز بعضی کتابا رو بخونه، بعضی مقالات رو بخونه، بعضی از چیزایی که باقی مانده اجمالا تعطیلی ما نداریم. ببینید من چند تا نکته دیگه مانده، ولی اینو بهتون بگم، این کاری که ما کردیم کاریست حسن، اگه نگم ضرورت، که من باید بگم ضرورت، چون خدمت به کتاب، خدمت به معارف دین، ولی خطرناکه، ضرورت خطرناک. این تعبیر رو از ما زیاد شنیدی، ضرورت خطرناک. بعضی چیزا آدم نره سراغش خب محروم میشه. من گاهی به بعضی میگم که شما که میگید چرا دم از مقاصد، خب اگه جزء دینه نباید بریم سراغش، یعنی سراغ بخشی از دین نریم، سراغ آیات مبینه مقاصد نریم. بعد میگید اگر بریم کذا، خب برید، متزلعان برن مدیریت برن. این باید حواسمون باشه، متاسفانه گاهی ناسنجیده هایی میشه، ناسنجیده هایی که حالا یا ثبوتن مشکل داره. همین پریشب یه برنامه بود رو چه قانونی ما اینجور داریم تفسیر میکنیم بعضی آیات رو، یا اثباتن مشکل داره. یا آقای یه زمانی، البته من کتابش هنوزم ندیدم، اوائل نوشت الخمینی فی القرآن، مرحوم امام خمینی کیه که مرید ایشون نباشه، کیه که محبت ایشونو به دل نداشته باشه، کیه که به سروری قبول نکنه، به نظر ما اگه منصف باشه. اما می نویسید بعد میگی الذین یؤمنون بالغیب، یه مساقش امام خمینیه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم، حالا مثلا یه مساقش فلان. این بعد چی کار کردن اونها؟ گفته اینا همیشون همینطورن، اینا از یه شخصیت خوششون بیاد میگن از اول قرآن هم بخشش برای این آدم نازل شده. خب شما اگر میخواد چیز کنید، نمیدونم این سلیقه چه مشکلی داره، ذیل آیه 33 مائده یا 55 مائده است، 55 54 33 مائده محارب است، ذیل آیه جمعه، آیه قتال که راجع به همین کشور ایران و بازم نه تطبیق قطعی یا لوکان دین و معلقم به سلیمانه، که این روایت خیلی محکمه تو اهل تسنن، خیلی محکمه. ذیل سوره جمعه سنددارشه، سوره مائده بی سندشه، یعنی سختگیرترین رجال سنی اینو به عنوان روایت متفقون علی دارن. خب اینو بیار، کسی هم نمیتونه ایراد بگیره، از کتاب خودشون هم هست، از زمخشری بگیرید، قبل از زمخشری، بعد از زمخشری، خب دفاع کنید از انقلاب، از رهبر انقلاب. ببینید گاهی وقتا و من شاید سلام نبود اسم ببرم، ولی دیگه بعضی وقتا یا کاری که بعضن میشه، این باید مواظب بود. یه نوع تفسیر به رأی، یه نوع ناپختگی باید کنترل بشه. خب این یه نکته، من سریع مطالب رو بگم. بحث بعدی که داریم، اگر برگر رو نگاه کنید، اگه میخواستیم بحث کنیم ببخشید، باشه بعد از کلاس دیگه. ببینید ما اینقدر تو مقدمات بحث کردیم، اینا هست. ما الان از اون سوال کنم، از اون دوتا مبنایی که داشتیم، روایت عرضه و تر، که بعضی ها میگفتن مراد از موافقت حرفیانه، حرفن به حرف، بعضی میگفتن مراد موافقت به مقاصد قرآنه، ما کدومش رو قبول کردیم؟ هر دوش رو. لذا ما به هر دو میگیم. مثلا به گروه دو که میگفتن گروه اول اشتباه کردن، گروه اول کاری به گروه دو نداشتن، هنوز مد نشده بود بگن موافقت با روح قرآن. اینو دیگه مثلا آقای صدر و آقای سیستانی و اینا، حالا شاید هم یه منشأ دیگه هم داشته باشه مشترک، به نظر ما هر دوش باشه. ولذا نتیجه میگیریم که اگر یه چیزی مخالف اصول راهبردی قرآن بود، یادتون میاد که اون حرفن به حرفه، یا مخالف مقاصد قرآن بود، بله، اگر واقعا ثابت بشه یه حدیثی مخالف مقاصد قرآن هست، با عدالت نمی سازه، با آزادی یزع و انهم اسره هم نمی سازه، باید یا حالا به دیوار زد یا با یه درجه تخفیف اگر چیز باشه بذاریم کنار، علمشو به اهلش بذاریم. نکته دیگه یادتون باشه این بود که در روایات ما درست سنگینی رو موافقت قرآن بود، اما یه روایت معتبرم داشتیم، شاید هم دوتا، یکی ضعیف یکیش معتبر، که میگفت موافقت با سنت پیغمبرم مهمه. خب اشکال نداره، اونم یه راهیه، اگر یه روایتی با سنت پیغمبر مخالف باشه، برید کتاب اهل تسنن، اونا بیشتر از این چیزایی که به حسب اعتقاد ما خلاف سنت پیغمبره، خب میذارن کنار. حتی یه روایت داشت عقول، روایت دهم، برگردید عقول، البته اون روایت ضعیف بود، ولی خب ما که بنا نیست میدونید تو محدوده روایات، ما بارها گفتیم روایات رو باید با عقل هم، البته عقل مسلم، عقل قطعی، اگر یه جا مخالف عقل مسلم باشه کنار گذاشته میشه. یعنی میخوام بگم فقط موافقت با قرآن تنها نیست، ولی خب ما آخه موافقت با قرآن اینقدر پهنش کردیم که اگر نمیشه یه جای پیدا کنیم که نیاز باشه ببینیم موافق عقلم هست یا نه، نیاز باشه ببینید موافق سنت هم هست یا نه. حالا برگردم دوستان با دقت مطالعه کنید. نکته دیگه که دیروز عرض کردم یه اشاره کردم، ببینید ما اصرار نداریم روایات رد کنیم، چون بعضی از فضلای بحث میگفتن شما گفتید رد میکنیم، ما دیروز هم اشاره کردیم بعضیش خب بله واقعا رد میکنیم، اگر واقعا توهین باشه به اون سیستم اسلام خب چی حفظ کنیم، بعضیش رو توجیه میکنیم، توجیه میکنیم، بعضیش هم میذاریم کنار. بنانی شب اول قبرم سوال کنن که شما موضع راجع به روایت فلان روایت تجلیم شازان چیه، خب میگیم که نتونستیم گذاشتیم کنار. اینم باز یه نکته. نکته دیگه که من عرض کنم، ببینید ما در روایات حب اینا بعضا تذکرات شماها هستا که گفتم قول دادم، من نگفتم هیچ که تأمین از عقاب نداره و روایات حبم نباید تأمین از عقاب بده، ولی جالبه بدانید ما در روایات حب، حب اهل بیت، چندین روایت داریم که برزختون با ما نیست. خب همین دیگه بسه، برزختون با ما نیست. یادم من اون موقعی که تابستون بود و این روایات کار میکردم، یه بخشی از این ده گروه روایات یه بخشش این بود که ما عهده‌دار برزخ شما نمیشیم، حالا در قیامت به دادتون میرسیم، معصیتی هم داشته باشید. خب همین آخه برزخ هم که هتل دو ستاره نیست که بگیم حالا خب سه ستاره. برزخ ممکنه طرف 300 هزار سال، 400 هزار سال، 500 هزار سال باشه و چه بسا در عذاب باشه. لذا میخوام بگم که ما دوستان گفتن برزخ رو چه میگین، ما برزخ رو یک بخشی از آخرت حساب میکنیم تو بحثمون. لذا اگر گفتیم انسان تأمین از عقاب نداره، ولو عقابش کجا باشه؟ برزخ باشه. حالا من اینو مینویسم تو برگه، باز آدرسم میدم، یه بخشی از بحث امروزمون میره تو برگه بعد که چون عجلم داریم میکنیم کار مینویسم. یه بحث بعدی آقایان در توجیه در روایات من باید یک کار بکنم و شما تو مرز اعتدال بمونید. یکی از بستگان میگفت که شما خودت مثلا همیشه تو اعتدال میمونی، ولی گاهی کسی حرفتو گوش کنه ممکنه کم زیاد بشه. من چون زندگی شخصی خودم احتیاط حتی تو طهارت نجاست میکنم برخلاف دیگران، چون میگفت کسی با تو باشه و اینا وسواس میشه، اما خودت تو مرز اعتدالم میمونی. حالا این میخوام شما خدای نکرده اینجور نشه اعتدال بمونید. ببینید ما یک نوع آزاد اندیشی ضروری منضبط نسبت به روایات توصیه کردیم. حتی من پیشنهاد پالایش دادم، گفتم هر چند وقت یک بار باید معارف پالایش بشه. اما ببینید خیلی مهمه کسی که میخواد موضع بگیره به هر حال باید مراتبی رو طی کرده باشه. مثلا یه روایت داریم، فکر و ساعت خیر من عبادت سنه. خب این سند خوبی داره، شیعه داره، سنی داره. خب این یعنی چه؟ یه لحظه تفکر از یک سال ها بالاتره. خیلی ها میمیسن ثوابش بیشتره، افضله. بعضی هم که یه سال میکنن 60 سال، بعد میگن تو این دستگاه اومده، نرم افزار ها اومده. خب حالا اینا که غلطه، ولی ببینید خیلی فرق بین خیرون و افضل. افضل یا اکثر و ثوابن ممکنه قابل دفاع نباشه. حالا من یه لحظه تفکر کنم که برای چی اومدم، برای چی خلق شدم. اونی که امام دارن خیرونه. خیر میدونید که کار به ثواب نداره، خیر یعنی به صلاح بودن، منشأ برکت بودن، تحول بودن، مقابل شر. خب واقعا این هست. اصلا نه هر تفکری، اینم معلومه، حالا من تفکر فکر کنم فلان معادله ریاضی رو، اون که منظور نیست، واقعا بسیاری از تفکرها که بر امام صادق معنا کردن چه نوع تفکریه، خیر من عبادت سنه، کار به ثواب نداره. یا مثلا بعضی از چیزها ممکنه حیثی باشه، این حواستون باشه، نگیم این روایت میگه انتظار فرج افضل الاعمال، اون روایت میگه جهاد در راه خدا افضل الاعمال، پس اینا تعارض دارن پس ساقط میشن. نه، حیثیه. قطعا انتظار فرج برای مقاطعی افضل الاعمال حتی نسبت به جهاد، چنان که در بسیاری از موارد جهاد در راه خدا افضل حیثیه، مثل اذکار. اگه گفتن بهترین ذکر الحمدلله است، بهترین ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر صلواته، حیثیه که قبلا توضیح دادم. یک نکته دیگه، اخبار منبلغ. بعضی ها گفتن این اخبار منبلغ چه کار میکنید؟ شما که قداری سختی نسبت به اخبار میکنید، اخبار منبلغ سوال میکنم، بعضی از فضلای بحث سوال، اخبار منبلغ میگه هر چه اخبار اومد بدون انضباط قبول کن ولو نسازه با اصول راهبردی قرآن. اخبار منبلغ اگر قبول کنیم که ما قبول نکردیم، حاصل چندین جلسه، چون ما قبول نداریم اون بخواد اونو بگه. نهایتا میگه راجع به مثلا در مستحبات نمیخواد گیر سند بدی، اما نمیگه گیرهای دیگر رو نادیده بگیر. ما چیزایی که میگیم مشکل ثبوتی داره، کار به سند نداریم. ای که کسی بگه مراد از نماز و روزه رجال، نه نمازی که مسلمان ها میخونن نه روزهی که مسلمان ها میگیرن، این مشکل داره. اصلا این ربطی به اخبار منبلغ نداره. آخرین نکته، با اینکه وقتمون تمام شد، من گفتم تو بعضی از تراسمام اومده اون چیز صلات میدونم به رجال. یه روایتی رو بعضی از دوستان زحمت کشیدن، تشکر میکنم، دیشب به من رسوندن، حتی من تو یاد داشتم هم بود، روایت داوود ابن کسیر که گاهی اساتید کسیر میخونن، کسیر رقی یا رقی، میگه به امام صادق گفتم انتم الصلات، انتم الزکات، انتم الصیام، انتم الحج. امام گفتن یا داوود، نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الصیام، نحن الحج، نحن الشهر الحرام، نحن البلد الحرام. حال جالب دانی که داوود رقی از ارکان قلاته. البته بعضی خواستن دفاع کنن، مثل مرحوم مامقانی که رو مذهب ایشو فکر نمی کنم کسی دیگه غالی بمونه. اما مثلا یه روایت دیگرشو نگاه کنید. بله، نیاوردم، که میخوام مشابه همه ولی خیلی فرق داره. امام میفرماین که ما ریشه نمازیم، ما ریشه روزه هستیم و از ما ریشه هر خیری هستیم و دشمنان ما ریشه هر شری هم. اگه زنا هست ریشهش اونان، اگر دروغ ریشهش اونان، اگر ولایت جور ریشهش اونان، چقدر فرق میکنه؟ بگیم ریشه ما این و صومی هست، صلاتی هست. اگه خون امام حسین نبود مگه یزیدان ها میگذاشتن دینی باشه؟ و هرچی شره از اوناست. این هست، من فکر کردم آوردم، الان نیاوردم، میارم براتون این حدیث رو هم. خب خسته نباشید، الحمدلله.